بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع تذكرات اخلاقی این آیه شریفه 159 سوره مبارکه آل عمران بود که فرمودن فبما رحمت من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اگر یاد مبارکتون باشه خلاصه گفتیم ما رشته و رشته انبیاست. رمز موفقیت پیغمبر خوش اخلاقیش بوده و کسی که بر اعصابش مسلطه مشمول رحمت خداست. فلولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. ما تو محور اول ای فبما رحمت من الله لنت لهم داشتیم بحث میکردیم و تذکراتی به عرض عزیزان رسوندیم. گفتیم یکی از شخصیت ها که انصافا بعد از پیغمبر رحمه شخصیت ممتازی است آقای سعد بن معاذ بود. حالات سعد بن معاذ را یه بخشش رو گفتیم، بقیهش انشاءالله قرار شد امروز به عرضتون برسونیم. آقای سعد بن معاذ کسیست که پیغمبر فرمودن بعد شهادتش رحمک الله یا سعد لقد کنت شجا فی حلوق الکافرین. تا اونجایی که حالاتش رو گفتین 90,000 فرشته در تشییع شرکت کردن، پیغمبر به سعد فرمودن که ابشر فإن الله تبارک و تعالی یختم لک بالشهاده و یدخل بشفاعتک الجنه بعدد شعور حیوانات بن الکلب. بعض از عزیزان آدرس یه دو سه تا روایت که این شهادت مقام بسیار منی بلند، یکی از روایاتی که تون راستا خوندیم ان الله لم یکلم احد یا جابر ان الله لم یکلم احدا الا من ورای حجاب، که بعض از عزیزان آدرس دقیق این روایت رو خواستن. حالا اونه که میخواستن نمیدونم همی شما هستید تو جلد 11 وسائل و شیعه این چاپای جدید. جز جلد 11 مستدرک الوسائل، خود وسائل گفتم نه، جلد 11 مستدرک الوسائل این چاپای جدید صفحه 12 جاهای مختلف اون روایت رو نقل کردن. و این که حضرت امیر در دو جای نهج البلاغه سوگند یاد کردن اصلا زندگی من به عشق اون روزی که بتونم جانو با خدا معامله کنم، یه جاشو پیدا کردم توی نامه 35 نهج البلاغه است، نهج البلاغه فیض الاسلام صفحه 937 فوالله لولا تمعی این دلوائی عدوی فشهاده و توتینی نفسی علی المنیه لأحباب تو الله ابقا معها اولائه یومن واحدا ولا التقی بهم ابدا. البته یه عبارت دیگری خوندم، این فرصت نشد دور رو ببینم، تو نهج البلاغ است: والله لولا رجای الشهاده عند لقای العدو لو قد هم لی لقا. قسم میخوره که من زنده ام به عشق اون روزی که بتونم جانم با خدا معامله کنم. حالا این آقای سعد بن معاذ رو پیغمبر بشارت دادن. شما حقی شما اولا پایان کارت شهادته، چون هر عملی آدم داشته باشه با طوفان مرگ پایان میپذیره، جز شهادت که لیس فوقه بر، بالا دست نداره. بعدم شهدا زود درجات هم، حضرت سجاد راجب عمویش حضرت ابوالفضل اینجوری فرموده: ان لعمی العباس مقامون که یقبته الشهدا. حالا این آقای سعد بن معاذ رو پیغمبر فرمودن گسترده حق شفاعت داره. یک گاو یک گوسفند چند تا مو داره، یک گله صد تایی هزار تایی در عدد شعور حیوانات بین الکلب. خب از ویژگی های آقای سعد بن معاذ این بود که مستجاب الدعوه بود. مستجاب الدعوه بود، دعا میکرد. از جاهایی که دعا کرد و دعاش مستجاب شد در جنگ احزاب بود. مرحوم مهندس قمی تو همون آدرسی که دادم، سفینة البحار کلمه سعده، کتاب من جلد دوم سفینه، جلد اول جلد یک سفینة البحار صفحه 621 پیدا نکردی یا خیلی نه همه شد من توضیح میدم. آقا این مواد خامر باید آدم بپزه. حالا از جمله ایشون مستجاب الدعوه بود. کجا؟ در جنگ احزاب اصابت و جراحتون قاتله. ایشون دست رو آسمان بلند کرد با اینکه عاشق شهادت هم امام امیرالمومنین شد، از طرفداران فاروق قرص حضرت علی علیه السلام، ولی دست به دعا برداشت، گفت: خدایا من عاشق اینکه دنیا بمونم نیستم، بتونم وظیفه عمل کنم، ولی خدایا نمیرم خاری و ذلت بنی قریظه رو ببینم. تاریخ بنی قریظه رو من آدرسش رو عرض کنم، بعد براتون یه مقدار توضیح بدم. منتلامال مرمون مهندس قمی، فارسیش اینجا سال وقایع سال چهارم هجرت صفحه 70. بنی قریظه و بنی نذیر دو قبیله بودن که در مدینه از یهود بودن، در مدینه زندگی میکردن. اینا یه پیمانی بین خودشون بستن. بنی نذیر تعداد نیرو نظامی انتظامیشون 1000 نفر بود اونچه که نوشتن، ولی بنی قریظه 700 نفر. 300 نفر تفاوت داشتن، اونا قوی تر بودن. البته بنی نذیر با عبدالله ابن عبی هم پیمان نظامی بسته بودن. اون وقت این دو قبیله هم دین هم کیش بین خودشون پیمان بسته بودن که اگر از قبیله بنی نذیر به دست بنی قریظه کشته بشه، اونا ضعیفترن دیگه، اینجور جرأت کنن این که قوی ترن اینا رو بکشن. قاتل هم باید دیه کامله رو بپردازه و هم کشته بشه. سلام علیکم. خوب دقت کنید این دوتا تفاوت نیروی انسانی شون و نیروی نظامی است. 300 نفر بود، اونا 1000 نفر یا 700 نفر. پیمانی که بین خودشون بستن و امضا کردن، همدین همکیش، ولی زور بگو ما تسلیم زور نمیشه، اگه زور خیلی پرزور باشه اونجا پرزور بود خلاصه. اما اگه به عکس باشه، یعنی بنی قریظه به دست بنی نظیر کشته بشه، دیه نصف دیه یا دیه کامله قصاص و یرفا نداره، او رو بر مرکب سوار میکنن، نه دادم که اسب و شتر و الاغ اینا رو سوار میشه، کلش به طرف صورتش به طرف کله اسب این رو معکوس سوار کنه، صورتش هم سیاه کنه، گیرندود کنه. ای بعد از اینکه اسلام خود 4 سال از عمر اسلام گذشت قوت گرفت، درگیری شد بنی قریظه، زدن یکی از بنی نظیر رو کشتن. اونا آمدن هم دیه کامله خواستن و هم قصاص. گفتن که حالا خودشون جرات نیرو قد ندارن، جرات نمیکنن، ولی خب به برکت رسول اکرم و اسلام هم نیت پیدا شده، گفتن میری پیش پیغمبر مسلمان، این ظالمانه است، یا دیه یا قصاص. اونا رو فکر میکرد حالا پیش پیغمبر برن، پیغمبرم نگاه میکنه کی قوی تره، دیگه فکر نمیکردن. وقتی که اومده خدمت رسول اکرم طرح دعوا کردن، پیغمبر فرمود این دعوا، این توافق نامه باطله، حتی به حکم تورات باطله. حالا انسان دو حادثه پیش اومده، یا قصاص یا دیه. طایفه بنی نظیر کینه پیغمبر رو به دل گرفتن که خب اینا محکوم شدن، یا قصاص یا دیه. حالا بعد اون جریان جنگی که پیش اومد، ما فعلا اونا رو کار نداریم. پس اسلام به گردن این بنی قریظه، پیغمبر اسلام یه حد ویژه هم داشت. جنگ احزاب که شده، از جمله یهودیایی که پیمان شکستند و پیمان زیر پا گذاشتند با مشرکین مکه هم دست شدن، این کفار بنی قریظه بوده. خب این مثل سعد ابن معاذ، خب براشون سخته. سعد ابن معاذ تیر خورده، گفت خدای من شهید نشم، زنده بمونم، ذلت و خاری اینقدر بنی قریظه رو ببینم. امدادهای غیبی رسید، عمرو بن عبدود به دست رسول حضرت امیر کشته شد، اطرافیانش کشته شدن. حالا اون بادی که فرستادن، خلاصه کفار فرار رو خوندن، بنی قریظه موندند و مسلمان رو با اونا جنگیدن، اینا رو جمع کردن. کفار بنی قریظه پیام دادن، گفتن هرچه آقای سعد ابن معاذ برا ما حکم کنه ما تسلیمیم، قبولش داریم. به پیغمبر گزارش دادن، پیغمبر هم فرمود هرچه سعد ابن معاذ، ما هم قبول داریم. اولا کفار بنی قریظه یک قاصدی محرمانه فرستادن برای آقای سعد ابن معاذ، گفتن راعینا، یعنی مراد حال مجبور خود میگه، حالا اینجوری شد قضه به سعد ابن معاذ. روز موعود رسید، کفار بنی قریظه مردانشون اینا همه رو آوردند و خط بسته دیگه، اینا محاربن، پیمان شکستن، پیمان زیر قصد براندازی قرآن و اسلام رو داشتن. اینا رو آوردن، آقای سعد ابن معاذ قاضی مرضی و طرفین بناس رو کنه، یه خطبه خوند و گفت من منصوبم از نایه رسول اکرم و از نایه کفار بنی قریظه و حکم کنم. و گفت کفار بنی قریظه پیمان شکستن و قصد براندازی اسلام و نظام اسلام رو داشتن، چه کردن چه کردن امام گفت و گفت من حکم میکنم که کاری با مسلمان ها کاری مسلمان ها با کفار بنی قریظه نداشته باشن. آب کف و ستا بلند شد گفت صبر کنید من بذار حرفم تمام بشه، من هنوز انشای حکم نکردم، پیشنهاده قضاوت حکم دیگه انشای، گفت هیچ کاری نداشته باشن فقط کلاشون از تنشون جدا کنن. همین آقا دیگه سرها پایین افتاد و جبرئیل نازل شد بر رسول اکرم، یا رسول الله آقای سعد ابن معاذ حکم کرد که در عرش خدا حکم این بوده. یک شخصیتی که نه پیغمبر نه امام و نه امامزاده در سایه دین و ارادت و امیر المؤمنین به جایی میرسد که در این قضیه که حکمیت رو به عهده گرفته حکم میکنه که جبرئیل نازل میشه که در عرش خدا حکم همین بوده. اینا رو تو همون جای حالات سعد بن معاذ رو که مطالعه بفرمایید مرحوم محدث قمی نقل میکنن. حالا همین آقای سعد ابن معاذ مستجاب الدعوه اینجوری داره که حالا من نمیدونم عبارات دیگه نخونم، همین خلاصه شو گفتم. فعبت جبرئیل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یخبره به ان سعدن قد احکم به حکم الله من فوق سبعت اربعت، فلما انفذ حکم، وقتی که حکمش درباره بنی قریظه تنفیذ شد او زخمش سر وا کرد. و این روایتی که الان میخونم تو جلد شیش بهار صفحه 220 که منم باشه یاد داشت کردم، بله جلد 6 بار صفحه 220 امام صادق میفرمون پیغمبر نشسته بودن آمدن به پیغمبر گفتن این سعد ابن معاذ قد مات. البته دنباله رو مرحوم محدث قمی نقل میکنه که ایشون از ارادتمندان امیرالمومنین بودن، طرف مشورت امیرالمومنین بودن. پیغمبر هم فرموده بود اگه تو زنده بودی لکففت الالذی یراد و نحس و غفی بیدت الاسلام، اینا رو دیگه. فقام رسول الله وقتی خبر شهادت آقای سعد بن معاذ رسید، البته فتحای بعض از مراجع اینه که کسی که در میدان جنگ جنگ عقب باطل به شهادت رسیده احتیاج به غسل نداره، به همون لباسش او را غسل کفن نمیخواد، ولی اگه مجروح شد آمد تو بیمارستان یا منزل فوت شده نه. آقای سعد بن معاذ از مجروحین جنگ احزاب بوده، بعد که به شهادت رسید پیغمبر حرکت کردن فامر به غسل سعد بن معاذ و قام علی ازادت الباب، پیغمبر تکیه کردن به چارچوبه در و خود پیغمبر نظارت کردند که آیه سعد بن معاذ غسل بده. ماها رو که غسل دادن به دستور پیغمبر، البته این قصارخانه های مجهز حالا که 14 قرن قبل نبوده، مثل روستا ها الان چکار میکنه، یکی میمیره تخته میارن و لنگه در میارن و میشورن و آب گرم میکنه اینجوری. فلما ان غسل و کفن و هنت، کفن که میکنن غسل که دادن، سه غسل که دادن کفن هنوت میکنن، هنوت این هفت موضعی که در سجده بزن میذاریم اینا رو کافور میذارن. خلاصه تبعه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بلا هداء ولا ردا، پیغمبر در تشییع آقای سعد بن معاذ شرکت کرد ولی با پای برهنه بدون عبا و ردا. حضرت کان یأخذ یمنة السریر مرة و یسرة السریر اخرى، ولو یمین و یسار یمنة السریر، طرف راست جنازه رو میگرفتن طرف چپ جنازه رو میگرفتن، شخصیت ها در تشییع شرکت میکنن یا از دنبال جنازه حرکت میکنن یا از جلو جنازه حرکت میکنن. ولی پیغمبر پا بره نه بیدونم با مردا تا اینکه جنازه رو نزدیک قبر به زمین گذاشته. خب در حضور پیغمبر مستحب جنازه زمین بذاره یه مقدار آمادگی پیدا کنه، با جلوتر سه مرتبه بار سوم سرا زیر قبر کنن که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مروارید رو، میگه مهاره که سرا زیر قبر میکنن مثل اینکه از آسمان به زمین پرت کنن، چترباز نه اینجوری. چقدر وحشتناکه. بعد پیغمبر برای این جنازه نماز خوندن، پیغمبر وارد قبر شدن، جنازه های سعد بن معاذ رو بغل گرفتن گذاشتن دل قبر. بعد دستور فرمودن ناولونی ترابن رتبا، ناولونی حجرا، گل درست کنی، سنگ بیارید، تمام این سوراخ‌های قبر رو مثل یه بنای ماهر پوشوندن، گل درست کردن، بعدم خاک ریختن. موقعی که پیغمبر خاکا رو ریختن این دو تا جریان اتفاق افتاد که هر دوش بسیار آموزنده است. اولا پیغمبر فرمود این نیل اهل ما نو سیب لیوه یه سرور بجلی، من میدونم بدن پوسیده میشه، الان نجل الارض کفاتن احیان و امواتن، زمین پناهگاه تبدیل میکنه. حالا من یه دو تا تاریخچه ای دارم که مناسبت داره همینجا به عرض عزیزان رسونده میشه، ولی دیگه از نظر وقت بخوام صرف جویی کنیم. فرمود ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، خیلی زیباست. فرمود خدا اون بنده ای رو دوست داره که هر کار میکنه محکم کاری کنه، سر و نکنه. یعنی آقای استکناب خیلی زیبا ایرانی دونه مثلا 6 تومن، فرانسوی ها نمیدون نشکن دونه 2-3 تومن، بگه از اونا بده اینا رو بگی، بگه اینا دل نازکن، آبگرم ببینن دل باد میدن اینا. نه پیغمبر فرمود ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، محکم کاری کنه. ماشین رو تو 300 هزار تومان خرج کردن مال مسلمون، موتورش پیاده کردن، موتور هنوز از چیز گاراژ در نیومده، رخفقش بلند کنم چه خبره؟ چرا؟ ولکن الله یحب عبدا هر کار میکنه محکم کاری کنه، و امثال اینا دیگه. میدون تذکرات و برداشتهای اخلاقی زیاد اینجا. مادر سعد بن معاذ، مادر اون چنان شهیدی که پیغمبر فرمود اهتز عرش الرحمن لموته، عرش خدا به لرزه در اومد، مادر سعد بن معاذ، جنازه ای که پیغمبر با پای برهنه در تشییع شرکت کردن، 90,000 فرشته در تشییع شرکت کردن، مادر سعد بن معاذ گفت که یا بنی هنی ان لک الجنه، بهش بر تو گوارا باد. پیغمبر قبولو شما ببینید بازموندگان شهدا چقدر عزیزن. پیغمبر در میان جمعیت فرمود مه یا ام سعد لا تجزیمی علی ربی، مادر سعد ابن ما ساکت باش. این محیو مثل قمشی ها میمونه، ساکت باش. فرمود آقای سعد ابن معاذ همین از ساعه دوچار فشار قبر هم بهش کنم. تو بهش که کسی رو فشار فشور نمیدن، سلام علیکم. فین سعدن قد اصابت هم رمه، آقای سعد ابن معاذ دوچار فشار قبر شد. خب این را مردم شنیدن، فرجع الناس، فرجع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رجع الناس و معه، پیغمبر برگشت، مردم هم همراه پیغمبر اومدن، سوال کردن گفتن که یا رسول الله رأینا که صنعت علا سعد ما لم تصنعه علا احد، ما دیدیم شما یه برخوردی با جنازه آقای سعد ابن معاذ کردی که با اهل اینجور برخورد نکردی. اینکه طبیعت جنازت او بلا هزا این ولا ردا، شما تشریح کردی جنازه آقای سعد ابن معاذ را بدون عبا و ردا. پیغمبر فرمودن کانت الملائکتو بلا هزا این ولا ردا، فرشته ها پابرهنه بودن بلا هزا ولا ردا بودن، فتحسته ای تو بیا من هماهنگ با اونا حرکت کردم. عرض کردن یا رسول الله کنت تأخذ و یمنت از سریر مرتن و یسنت از سریر اخرا، گاهی راست جنازه رو میگرفتی گاهی طرف چپ جنازه رو میگرفتی. حضرت فرمودن کانت یدی فی ید جبرائیل، جبرائیل آخوز و حیث و یعخوز، دستم تو دست جبرائیل امین وحی بود، هر جا رو میگرم من میگرفتم. پس فرشته ها در تشییع شرکت میکنن، خصوص تشییع شهدا فعال هم شرکت میکنن. به پیغمبر عرض کردن آقا نمازش خودتون خوندید، او رو سینه مقدس خودتون گذاشتید و لحد شیدید، بعد فرمودید که این دچار فشار قلب شده، این دیگه چرا؟ جواب پیغمبر فرمودن نعم انه کان فی خلقه مع اهله سو، اون افراد نداره اون همه خوب باشه ولی در داخل زندگی نسبت به زن بچه بد اخلاق، فشار قلب. فبما رحمت من الله لنت لهم، هر چی خوب باشی دیگه. آقای سعد ابن معاذ خیلی شخصیت بزرگی دیگه، شما حالاتشو مثل مرحوم محدث قمی ها و دیگران نقل کرده شنیدید، حالا یک گوشه شما گفتیم برای شما، ولی ما که طلبه هستیم البته باید دیگه از این بخش بگذاریم بریم توی محور دوم. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. حالا این فعفو عنهم واستغفر لهم، اینا عفو کنون را، حالا باید انشاءالله تون فعفو عنهم واستغفر لهم. اون آیه ای هم که دو تا آیه هم از سوره آل عمران خونده بودیم که مرحوم میرزا برای کنترل اخلاق دستور داده بودن، او رو فراموش نکنید. خیلی آیه 33 و 34 سوره مبارکه آل عمران که آقای شاید من 20 سال قبلی رو نقل کرده بودم، گفته بود زندگی ما جهنم بود، با ممارست بر این آیات تبدیل به بهشت شده. فهمون این بود که گفتم بازم خواهم گفت انشاءالله ما باید توی زندگیمون تو لاینی حرکت کنیم توش آمرزش خدا باشد و بهشت. و سار و الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات و الارض و عدت لل متقین، بهشت هست آماده. ولی الذین ينفقون فی السراء و الضراء و خاظمین الغیب، اگه بد اخلاقی بهش را بد اخلاقا رو را نمیده. کی گفت این یای قرآنشه؟ خدا میگه برو به طرف بهش، شما میخوای به حرف خدا بکنی؟ یک مسنگت داره دیگه، الجنت و محفوفتون بالمکاره نامولای مال، یکیش اینه باید بر اعصابت مسلط بشه. به خصوص نسبت به زن و بچه آخون نباید یک جوری با زن و بچه رفتار کنه که بچه خودش وقت بزرگ بشن پیشنهاد آخوندی بشه بگه ما نیستیم. یه مقدار باید در اخلاق ما تجدید نظر کنیم نسبت به دیگران. صحبت خدایی که گفتم وقتی وارد خانه میشید اگه میخواید خدا به زندگیتون برکت بده به خانم بچه سلام کنید پیغمبر تقدم در سلام داشتن. و خب آقا برگشت گفت آجایی گرایدی؟ گفتم بله. گفت به همین زنها سلام کنم؟ گفتم چیش بریده؟ اکثری تکون داد تو مسجد گوهرشادم بود سری تکون داد گفت اینا سلام نکرده ما رو سوارن. گفتم نه شما برو سلام کنم. بعد اون وقت در این راستا اجازه بدید برای شما یه دوتا جریان کوتاه نقل کنم. البته روایاتی که تو این زمینه هست من یه مقدار رو نوشتم، اونا رو نمیرسیم بخونیم، ولی همینقدر براتون بگم که تو روایت اینجور داره: سلاسون من کن فی زوجه الله من الهور این کیفشا، هر کس سخ اصلا در او باشه خب پولین از بهش در نمیاره، هر راست پول جو دیگه بفروشن که اهل بهش این آدم و دستش هم از نظر از هم از نظر جسمی خودش سرحال و قدرت جسمیش بالا سمارم، دستش باز از نظر کمیت از نظر کیفیت. خب سلاس رو من کنه فی کدومه مستخصلت که زوجه الله من الهور این کیفشا، این رو کسی میگه که ما ینتقان الهوا اولش که از ملغیز بر اعصابش مسلط بشه، خشمش رو فرو بکنه. پس چه چیز مهمی این قضیه، به آسونی هم دست نمیاد که اون بهای سنگین رو خدا میده بادم. و صبر على السیوف لله عز و جل، دوبو بشید که سینه رو سفر کنه در جنگ حق و باطل در مقابل دشمن، صبر کنند از مقابل سلاح های دشمن برای خدا. سوم و رجل اشرف علا مال حرام فترکه لله عز و جل، کسی که مشرف بر مال حرام بشه بتونه، ولی خدا ناظره. این ربک لبالمثال الم یعلم بان الله یرا، تو روایت اسحاق بن عمار یه اون موقعی که دنبال گناه میری اگه دیگران ببینن گناه نمیکنی، خدا میبینه گناه میکنی؟ خدا تو رو میبینه باور داری یا نه؟ یا نمیبینه؟ اگه بگی نمیبینه لقد کفرت بالله العظیم. اگه خدا میبینه در هر حال در هر جا، حالا یه پولی امانتی چیزی میتونی، ولی بر خودت مجاز نیست تصرف کنی. اگه تصرف کنی خدا که داره میبینه، فقط لقد جعلت الله احوان الناظرین الی، پس خدا رو پسترین نگاه کننده ها قرار دادی. تو روایت راجب این داستان شهید مهراب بیت الله دستگاه براتون نقل کردم یا نه؟ هنوز تو داستان شگیر تو اخلاق احکام داری آقایی، البته خواب حجت نیست، دین الله عزم ان یؤخذ فی المنام، ولی بعض خواب ها پشتانه صرف داره. یک کسی پدرش از دنیا رفته بود، پسرش اون رو خواب دید، دید پدرش ده ها قده توی سر صورتش در اومده و همم چرکین، شدت متاثر شد و بعدم یه سوالی کرد. سوال اولش این بود، گفت بابا ما تو دنیا به یاد شما هستیم، فهمیدم اونجور تو عالم رویا که بابا شما رو ده. گفت که برای شما خیرات میکنیم، به دردتون میخوره اونجا. خیلی زیبا جواب داد، گفت که پسر این کسی تو حموم داغ افتاد قلبش گرفتم خفه میشه، یک کسی بیاد شیشه رو بشکنه، شیشه رو در رو باز کنه، هوا آزاد بیاد، یه از مرد نجات پیدا کنه خوشحال میشه. گفت بعد وسنا شده نیست و خوشحالی؟ گفت خیراتی که شما برای ماها میکنی به درجاتی بالاتر از این در برزخ مایه خوشحالی ماست. به منورا و اهم برزخون الهی و میورد. سوال دومی که مطرح کرد گفت بابا شما تا زنده بودی تو دنیا بودی چهره نورانی حالا یک خدا چه اینجور در اومد؟ گفت اینا به بداخلاقی من و آه دل مادر زد. گفت مادرت اسمش سکینه بود، البته برام آیت الله دسته میره درباره احترام و علویات نقل میکنه. اون مادرت اسمش سکینه بود و صداش میزدم سوکو. خب میدونستم ایشون ناراحت هم این تعبیر من. گفت در برزخ محکوم شدم چون القبر مرادتون من ریاض الجنه و غفرتون من نظر نیران. خلاصه محکوم شدم اینجوری کرد که من ببینید شما یک کسی سرما خورده بینیش آویزان باشه بگی دیوونه است یاد موقع بگی یک کارش بگو متنفری. گفت اینجوری محکوم شدم تا به قیامت کبرا برسیم ببینیم که مورد عفو قرار میگیرم یا نمیگیرم. این دیگه بقیه هم مادرتون حالا بعدا از مادرش پرسید اوناش بمون. یه موقع نمیدونم چون نوار خوندم یه جایی شنیدم که مرحوم ناطق توانمند اسلام و جای فلسفی بگو من راجع به حقوق زن و شوهر صحبت میکردم. گفت یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی اون زمان شورای اسلامی خودمون نه اون، گفت یکی از این نماینده ها آمد ما را بغل گرفتی ببوس. خب من فکر کردم که چیه. گفت خیلی خوب صحبت کرد، از این بهتر نمیشه. گفت ما را چی گفتیم؟ گفت آقا خانومم به منبر شما علاقه منده خیلی، ایشون اومد امشب پا منبرت بود شما بحث کردی که شوهرها رو محترمانه صدا بزنید. گفت من اسمم ابوالحسن مثلا. گفت خانوم پیش میمونا همه جا بار صدا میزن اپول. گفت خوب گفتی که نه اپول زنان سکوی مردان محترمانه. خوب و تو روایت داره که آدم اگه بخواد به زن بچه سلام کنه این نفس خبیث آزه نمیشه پیشش منیت تکبره. فبه ما رحمت من الله لنت لهم. و خدا چقدر سرمایه‌گذاری کرده. تو روایت داره حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی دچار زن بد اخلاق بشه تعمل کنه من یه بچه ها رو میگیرم طلاقت میده و چی اب قضان اشیا چرا تو خونه مرد غیور غیرتمن اسم گرفا چی رو میبری؟ حضرت صادق فرمودن که اگه کسی دارای زن بد اخلاق باشه هر بار این زن شوهرش ناراحت کنه ثواب زندگی از رو تعیوب رو به این شوهر میدن سب کنه کتابیات ایچی نگه. ما بگه اصل خود آدم ساخته بشه بتونه در مقابل ناراحتی ها تعمل کنه و احترام نشون نده. احترام هم که سر شکل هم بود. بله همون حالت کنترل نفس در مقابل عکس العمل و عکسش ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر و يكون محشرهن مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه و آله و سلم. سه طایفه از زنها هستن که فشار قبر نداره، هشتشون با حضرت حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی ارزش بالایی است. حالا اون سه طایفه از زنا کیان؟ اولش امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها. زن شوهرش بد اخلاقه به تعبیر خودمون ممکنه بد دهنم باشه و اون بد اخلاقی داغ که میکنه ای کتابی ها صبرت على سوء خلق زوجها. اون تاداش اون چنانی که خیلی بالاست خدا به او عنایت میکنه. البته توائف دیگه هم دارن که انشاءالله باشه برای وقت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.